أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حديث پنجم، عن هشام بن حكم في حديث الزنديق الذي أتى أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام وكان من قول أبي عبد الله، زندیقی منکر خدایی خدمت امام صادق علیه السلام رسید و ضمن بحثایی کردن، وقت امام درباره توحید اینجوری فرمود، بخشی از سخن امام صادق اینه: لا یخلق قولک، این نشون دهنده نکون زندیق گاهی خدا را انکار کرده، گاهی توحید خدا را انکار کرده، گاهی برخی از صفات خدا را انکار کرده. حالا این سخنی رو که امام علیه السلام میگه در رد تعدد خدایان که در سخن زندیق هست، فرمود که لا یخلق قوله، که این حرفی رو که زدی، این که گفتی که خدا دوتاست یا بیشتر، این حرفی شما گفتی که خدا دوتاست، چند تا احتمال داره. یک احتمالش اینه که من ان یکونا قدیمین قویین، این دوتا خدایی که شما فرض کردین هر دو قدیمن، هر دو دارای قدرتن و قوی هستن و هیچ گونه ضعفی نقصی ندارن. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که این یکونا ضعیفین، هر دو خدا ضعیف باشن، قادر مطلق نباشن، قالب مطلق نباشن و همینطور اینجا قدرتش مد نظر هست. احتمال سوم اینه که یکی از این دو خدا قوی باشد و قادر باشد، اون دیگری ضعیف باشد. خب این سه تا هر سه فرض باطله، و چون هر سه فرض باطله بنابراین خدا دوتا نیست. چرا فرض ها باطله؟ فین کانا قویین، اگر هر دو خدا قادر مطلقند، فلما لا یدفع کل واحد منهما صاحبه و یتفرد به تدبیر، اگر هر دو قوی هستند چرا همدیگر رو نفی نمی کنند، با هم مجادله کنند، نزاع کنند، درگیر بشوند تا یکی از بین برود، یتفرد به تدبیر و یکی مدبر عالم بشود به تنهایی. این یک فرض. همین که ببینیم که اگر دو تا خدا بودن و هر دو قوی بودن قطعاً با هم درگیر می‌شدن، یکیشون باقی میمون و باید یکی باقی بمونه، الان می‌بینیم یکی است. این نشون دهنده اینه که ما چون نشان دو تا رو ندیدیم، الان که یکی بیشتر نیست معلوم میشه که از اولش هم یک بودن. و این زعمت وقت اگر بگه که نه دو تا هستن، خب به چه دعوا نمی‌کنن. دوم، و این زعمت ان احدهما قوی و الاخر ضعیف، اگر بگی که یکی از این دو خدا قادر است و قوی است و دیگری ضعیف است، ثبت انه واحد، بازم معلوم میشه خدا یکی است. چرا؟ به دو جهت. یک جهتش اینه که یکی میگه ضعیفه، ضعیف که خدا نیست. وقتی یکی ضعیف اصلا خدا نیست، اون که دیگه نمیتونیم بگیم دو خدا. این یک وجهش. وجه دیگر اینه که این اگر یکی قوی بود یکی ضعیف بود، ضعیف از بین برده بود. بنابراین باز هم میرسیم به همون خدای یگانه. کما نقول للعجز الظاهر فی الثانی، چرا باید یکی باشه؟ به خاطر اینکه شما میگی یکی ضعیفه دیگه، یکی ضعیفه، یا اصلا خدا نیست یا خدا هم باشه خداییست که از بین میرود. وقت اون فرض دیگر هم که هر دوتاشون ضعیف باشن، اون رو میگه ضعیف باشن. اولا وقتی ضعیف که بودن دیگه خدا نیستند، این یک، چون ضعف نشان دهنده خلق است نه نشان دهنده خالق. چون اگه ضعیف باشن نیازمند به علت دارن، نیازمند یه قوی دارن که این صفات ضعیف رو، قدرت کم رو بهشون داده باشه، بنابراین ضعیف باشن که اصلا خدا نیستن. این اولا. ثانیا، حالا که دو تا ضعیف هم که بودن، باز مثل همون دو تا قوی باید نتیجه بگیریم. یعنی دو تا ضعیف هم قطعا با هم دیگه درگیر خواهند شد، با هم دیگه تعارض خواهند داشت. وقتی تعارض که داشتن، یکیشون از میدان به در خواهد رفت. همینجاست که برخی از متکلمین این اشکال رو مطرح کردن که خدایانی که قوی باشند، دو تا خدا باشد یا بیشتر باشند و قوی باشند، می توانند صلح کنند، مصلحت اندیشی کنند، به خاطر مصلحت عالم، به خاطر مصلحت خلقشون، خلق هر کدامشون، برای اینکه خلقشون از بین نره، با هم دیگه توافق میکنن که کار به کار هم دیگه نداشته باشیم، دعوا نکنیم، تو در حوزه مملکت خودت باش، ما هم در حوزه مملکت خودمون. وقت بر اساس این روایت شریف میگه چنین چیزی نمیشه دو تا خدا باشن با هم دیگه سوال داشته باشن. وقتی که دو تا خدا بودن و اگر قوی باشن باید به گونه‌ای باشه که یکی کنار برود. علتشون نکته است که در فلسفه گفته می شود و اون اینه که اگر یه خدایی، حالا دو تا خدا اگر قوی باشن، هر کدام قدرتشون اقتضاء آفرینش دارد، قدرتشون اقتضاء نفی غیر دارد. حالا اگر هر دو همینجور باشد، هر دو اگر همینجور باشد چند لازم نادرست داره. یک جهتش اینه که هر موجودی که قابلیت وجود یافتن رو داشته باشه، هر یک از این خدایان قادر به اونها وجود میدهد، چون این خدایان فرضی قادر که فاعلیتشون تام و تمام است، نقصانی نیست، امساکی نیست، بخلی نیست، بنابراین هر جایی که استعداد و قابلیت باشه وجود بهش میدن. اون موجودی هم که میخواد پدید بیاد استعداد و قابلیت داره، یعنی هر کدام از این مخلوقات، این خدا یا اون خدا، هر کدام از اینها قابلیت دارن. وقتی قابلیت که داشتن، خدایان هم که امساک و بخل ندارن، بنابراین باید که از طرف هر خدایی به هر کدام از این مخلوقات باید یک وجود تعلق بگیره. علاوه بر این که هر وجودی میشود دوتا، هر فردی میشود دوتا، هر دوتاشون میشه چهارتا، هر چهارتاشون میشه هشتا و همینجور تا بی نهایت میره و محال هست، لازمش اینه که اصلا حوزه قدرت دو خدا معلوم نشود. چون این، فرض بفرمایید که این یک موجود استعداد وجود دارد، هم خدای یک و هم خدای دو به خاطر قدرت و تمامیتشون و جود و بخشششون وجود دادن به اینها، به این یک موجود دو تا وجود دادن، هر کدام از این وجودهایی هم که دریافت کردن باز استعداد و قابلیت رو داشته، پس هر کدام از این خدایان به هر کدام از این حیثیتش وجود داده، وقت نتیجه این میشه که هر وجودی ده ها و صد ها وجود متداخل خواهد داشت و چنین چیزی هم که امکان پذیر نیست. این یک جهتش که امکان پذیر نیست که خدایان با هم دیگه تصالح داشته باشن و توافق کردن امکان پذیر نیست. یک جهت دیگری که تصالح و توافق امکان پذیر نیست، به خاطر مصلحت خلق، به خاطر اینکه مصلحت خلق مربوط بعد از وجوده، یعنی باید ابتدا چیزی وجود داشته باشد، این وجود هم با شرایط بیرونی سنجیده بشود، بعد بگیم که مناسب است برای این موجود که مثلا هوا گرم باشد، هوا سرد باشد، شب باشد، روز باشد و مانند آن. اما قبل از وجود که چون مصلحت امر اضافی است، مصلحت عبارت از سنجش کمالات یک موجودی با یک موجود دیگر یا بیرون از خودش، وقتی هنوز خدایان چیزی رو نیافریدن، ولو در حد فرض در مرتبه عدم خلقت امکان تصالح وجود نداره، بخاطر اینکه اصلا مصلحتی وجود ندارد، اول باید آفریده بشون تا بعد معلوم میشه قویت که مصلحت دارن یا مصلحت ندارن. این یک دلیل بر این که خدا نمیشود متعدد باشد. دلیل دیگر اینه که فَإِنْ قُلْتْ اِنَّهُمَا اثنان لَمْ يَخْ، اگر این دلیل دوم اینه، اگر میگین که خدا دوتاست، لَمْ يَخْلُ مِنْ اَنْ يَكُونَ مُتَّفِقِينَ مِنْ كُلِّ جِهَتِينَ، این دو خدا از همه جهات مانند هم دیگر هستن، هیچ تفاوتی با هم دیگر ندارن. این یک، او مفترقین من کل جهتن، یا اینکه از همه جهات با هم دیگر تفاوت دارن. فرض سومم اینه که از جهتی تفاوت داشته باشن، از جهتی اختلاف داشته باشن. خب حالا اگر از همه جهات مختلف باشن، این اختلاف باید تو خلقم بیاد، در حالی که خلق رو میبینیم که اختلاف با هم دیگر ندارند، پس نمیتوانن با هم مختلف باشن، متفاوت باشن به تمام ذات، نمیتوانن متفق باشن من جمیع جهات، به خاطر اینکه اگه متفق باشن از همه جهات دیگه دوتا نیستن، یکی هستن. دویی که هیچ گونه اختلافی بینشون نباشد دو نیست، اصلا دو بودن فرع تمایز یک و یک از هم دیگر هست. اما اگر یکی داریم، یکی دیگر هم داریم که هیچ گونه تمایز از هم دیگر نه، اینا دوتا نیستن، پس دو بودن فرع تمایز است، که اگر متفق باشن تمایز نیست، پس دو نیست. اگر مختلف باشن، عرض کردم خدمتتون، باید خلقم متفاوت باشه، مختلف باشد، هم مبدأشون متفاوت باشه، هم منتهاشون تفاوت داشته باشه، هم دوام وجودشون، هم بقای وجودشون، هم کمالات وجود، همه اینها با تفاوت‌های عمیق و اساسی بلکه ناسازگار با هم دیگر داشته باشن. چنین چیزی امکان پذیر نیست. اون فرض سوم هم اینه که از جهتی متفق باشن، از جهتی مختلف. دو تا خدا که در 50% با هم دیگه شریکن، هر دو در مثلا در وجود و وجود مشترکن، اما در یه جهات دیگری تفاوت دارن. این به ترکیب می انجامد. لازمش اینه که دو تا خدا هر کدامشون مرکب باشن از مابل اشتراک و مابل امتیاز، و این گونه شد میشه مرکب. مرکب یعنی نیازمند، نیازمند میشه ممکن الوجود. بنابراین این دیگه خدا نخواهد بود. خدا با توجه به بسیط بودنش نمیشود که اگر دو تا باشن با همدیگر نقطه اشتراک داشته باشن. همین برهان رو، همین قسم اخیر، بخش آخر رو که توضیح دادم، اینو در فلسفه بشکم کلام هم تا اندازه بعد از خواجه طوسی این در کلام هم وارد شده، بشکم برهان ترکب. و اون اشکالی که شیخ اشراق مطرح کرده و به نام ابن کمون شهرت پیدا کرده وارد بر همین بخشه که اگر دو خدا باشد باید جهتی مشترک باشد، از جهت متفاوت باشد، شبه ابن کمون بر اون وارد شده است. خب فلما رأینا الخلق منتظما، از اینکه خلق کاملا منظم میبینیم، هیچ گونه ناسازگاری بینشون نمیبینیم، والفلک جاریان، هم میشه والفلک جاریان والفلک جاریان، از اینکه میبینیم افلاک در حال جریان هستند، حالا به معنای عرفی باشد که خورشید پیوسته در حال حرکت، ماه و زمین و مریخ و ستارگان و سیارات دیگری همه در حال جریان هستند، یه جریانی کاملا منظم هم هستند که ما زمین پیوسته در یک مداری حرکت میکنه. هیچ وقت نمیشه که یک بار مثلا ما 20 روز باشه، یک بار دیگه 40 روز باشه، همیشه معین اندازه از حال میشه تا 1000 سال، 10000 سال دیگه رو پیش بینی کرد، چنان که میشه 10000 سال قبل رو پیش بینی کرد. این نظمی رو که در افلاک وجود دارد، یا نه این نظمی رو که میبینیم که در کشتی ها وجود داره، در روایت هم فلک هست، ولی در این فلک هم بخواد باشه معنی نداره، اینو که میبینیم که در کشتی ها وجود داره که همیشه از یه جهت معینی حرکت میکنن، هوا مثلا به هنگام جزر یه جور حرکت میکنن، به هنگام مد یه جور دیگه، به هنگامی که باد جهت موافق یه جور حرکت میکنن، جهت مخالف هیچ وقت قاطی نمیشه که مثلا وقتی باد که میزه بگه خب حالا ما نمیدونیم با چه اتفاقی بیفته، چه کار کنیم، بشینم فکر کنم یا منتظر حوادث باشن. این جریانات منظمی رو که در جهان وجود داره و تدبیر واحد، این تدبیری رو که در جهان طبیعت وجود داره و تدبیر بسیار مشخص و معین و دارای نظم و یگانه هم هست، یعنی خورشید رو انگار همونی تنظیمش کرده که ماه رو تنظیم میکنه، همونی تنظیم کرده که زمین رو، همونی که گیاهان رو، یک تدبیر واحد و قوانین واحد بر این جهان حاکم هست. و لیل و نهار و شمس و القمر، این حرکت هایی رو که میبینیم که در ماه و سال و روز و شب و خورشید و ماه و مانند اونها وجود داره، دل صحت الامر و تدبیر و ائتلاف الامر الا ان المدبر واحد، این نشون میده که مدبر با یکی باشه. اگر مدبرها دوتا باشه، با توجه توضیحاتی خدمتتون عرض کردم، یکی ممکنه بگه خورشید اینوری ببریم، یکی دیگه بگه یه ور دیگری ببریم، مخصوصا اگر خدایان متفاوت باشن، اصلا چاره نیست، نمیشه که دو تا خدا کاملا متفاوت باشد، هر دو زمین رو در یک مجرایی داره حرکت میره، زمین همیشه مثلا از راست به چرخ به چرخ حرکت کنه. اگر خدایان متفاوتن، در فعلشون باید تفاوت ایجاد بشود، در حرکت هایی که در افعالشون وجود داره، در مدارهایی رو که دارن باید، و حالون که این گونه نیست. اینم یک دلیل بر توحید که نمیتوان دوتا باشد. وقت یک دلیل سومی هم مطرح کردن، ثم یلزم که ان دعیت اثنین، اگر بگی خدا دوتاست، اینو باید بپذیری که لازمه سخنت اینه که باید قبول کنی فرجتون ما بین هما، باید یک فرجه بینشون باشه. عرض میکنم فرجه چیست؟ فرجه یعنی این که بین دوتا چیزی باشد که سومی قرار بگیره، که این دوتا با هم دیگه مخلوط نمیشن، بین سه تا دوتای دیگه باید فاصله باشه و واسطه باشه تا اینکه پنج تا بشن، پنج تا که شدن بینشون چهار تا دیگه میخواد که اینها با هم دیگه یکی نشن، فاصله های بین این دوتا، حتی یکون و اثنین، اگر بخواد دوتا باشه باید یک فاصله انفصالی جدایی و تفاوتی میان اینها باشد. اگر اینجور شد، یکی باید بین این دوتا باشد که این دوتا یکی نشوند، دوتا بودن میشوند سه تا. این سه تا اگر میخواد یکی نشوند باید بینشون فاصله باشد، پس بین هر کدام با دیگری باید فاصله باشد، بین هر کدام و دیگری باید یه چیزی باشد که مانع از اشتراکشون، اتحادشون، اتفاقشون میشود و نتیجین میشود که فسارت الفرجت و ثالثم، خود این خدایی که بین این دوتا قرار گرفته میشه خدای سوم. بینهما قدیما معهما، یه خدای سومی میشود که قدیم هم هست بین این دوتا هم هست، نمیشه حادث باشه، چون اگه حادث باشه یعنی در زمانی بین این دوتا هیچ فاصله و تفاوتی و واسطه نبوده، بنابراین اون یکی بودن. از این که خدایان از اول دوتا بودن، از اول هم این واسطه باید وجود داشته باشه. وقتی واسطه از اول داشت میشود سه تا. حالا وقتی سه تا شد چه اتفاقی میفته؟ فیلزمک ثلاثتن، این لازمش اینه که سه تا خدا باشه. فین ادعیت ثلاثتن، اگه گفتی بله خدا سه تاست، وقت لازمه که ما قلت فی الاثنین، همونی که در دوتا گفتی که بینشون باید یه خدای دیگری باشد، یک امر دیگر قدیمی باید باشد که این دوتا رو از هم دیگر جدا کرده، وقت لازمش اینه که بین این سه تا هم دوتا خدای دیگر وجود داشته باشد. حتی تکون بین هما فرجتون، باید بینشون فرجه وجود داشته باشه. فیکون خمستن، ستا می شود پنجتا. ثم یتناهی فی العدد الى مالا نهایت له فی الکثره، وقتی که پنجتا که شدن بینشون چارتا باید فاصله باشه، چار واسطه باید باشه، میشه نوتا. بین نوتا هم هشتا دیگه باید باید میشه یفدهتا، بین یفدهتا هم شانزدتا دیگه باید اضافه میشه سی و ستا، و همینطور ادامه دید میشه خدایان. شما اگرچه در آغاز گفتین دوتا خداست، اما اونی که سبب شد این دوتا از هم جدا شده اند، اون خودش می شود سوم، تا بی نهایت پیش می رود. خب اینم از این. حالا برخی از نکات دیگه رو خدمتتون عرض می کنم. قال هشامون فکان من سؤال زندیق ان قال فمد دلیل علی. هشام گفت که، هشام نقل می کنیم، زندیق در حضور امام گفت که چه دلیلی برای این امر وجود دارد که باید که مثلا خدا دو تا باشد، یا این که بینشون باید فرجه باشد، این دلایل چیست؟ از این که امام تو اینجا سه تا دلیل بر توحید آورده، بعد میگه که خب چه دلیلی بر این هست؟ از این که مبهم میگه، یه احتمال وجود داره که مثلا در روایت به صورت کامل نیومده باشه، که حرف زندیق دقیق نیومده، این یک احتمال. با دقتی رو که راویان حدیث در عصر ائمه علیهم السلام داشتن، که نهایت تلاش رو داشتن که چیزی کم نشه و افتادگی معمولا روایت ها نداره، ثق نداره، ولی اگر مواردی هم داشته باشه در حوزه فقه تجزیه هایی شده که قطعه ای رو مثلا مانند کتاب وسائل شیعه که قطعه قطعه کردن، اینو بردن توی یه باب، اونو بردن در یک باب دیگر و کار پسندیده نبوده و کار نادرستی است، ولی در حوزه های دیگر این هم خیلی کم اتفاق افتاده. بنابراین احتمال که چیزی افتاده باشه نیست یا کمه، احتمالش خیلی کمه، در حد صفره. وقت احتمال دوم اینه که زندیق تو این جلسه چنان سخنان حضرت و دلائل حضرت او رو گرفته که میبینی چه حرفی روی گفتن نداره، همینجوری میگه به چه دلیل، کدام یکی به چه دلیل. هر کدام از اینا رو که توضیح داده شد، که گفته شد که اگر دوتا خدا قوی هستند و قادر هستند، خب دوتا نمیتوانن باشن، اگر ضعیف باشن بازم دوتا نمیتوانن باشن، بلکه هیچ کدامشون خدا نیست. در دلیل بعدی گفت که اگر متفقن در همه جهات یا مختلفن در جهات، این کدام یکی از اینها رو میگه به چه دلیل. خب با توجه به که این جمله آخرین جمله گفته شده در مورد فرج است، ما هم احتمال میدیم که این زندیق هم در روی همین گفته فمد دلیل علی، فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق، عرض کردم خدمتتون که این دیگه چون به این جمله آخری نزدیکه و الا باید از سخن حضرت استنباط کنیم که این کدام رو میگه. از این که سائل هم و زندیق هم بعد از سخن امام علیه السلام چیزی نمیگه، حکایت داره همینجوری چیزی گفته، و الا میبایس میگفت که مقصودمون این نبود، چون سه تا دلیل آورده، این دلیل کدام یکی مورد سوال هست، میبایس میگفت که مقصود اون نبود، اون یکی دیگه بود. از این که چی نمیگه نشون دهنده اینه که همینجوری خواسته یه چیزی بگه و خجالت نکشه. گفت فمد دلیل علی، چه دلیلی بر این وجود دارد؟ بر کدام؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود که وجود الافائیل دلت على ان صانع صنعها، این افائیل موجوداتی که در جهان هستی هستن، اینا نشون میدهد که فائلی دارن، خالقی دارن. اگر خالق نداشته باشن یا باید تصادف باشه محاله، یا باید خودشون فاعل باشن، اینم محاله. تقدم شی بر خودش، علیت شی و معلولیت شی، تقدم و تأخر لازم میاد، فقر و غنا لازم میاد، استقلال و ربط لازم میاد، همه اینها به نحوی به تناقض برمیگرده، بنابراین نمیتوان پذیرفت. و اون احتمال دیگر هم این که اینا سانه داشته و یکی مثل خودشون باشه، اونم که جلسات گذشته خدمتتون عرض کردم. بنابراین این موجودات نشون میدن که فاعل دارن، خالق دارن. الا انک اذا نظرت الى بناء مشيد، مگه نمیبینی که اگه یه ساختمون محکم و برافروخته شده یا برافراخته شده نگاه کنید، علمت ان له بانیان، هیچ کس نمیگه این ساختمون دو طبقه، پنج طبقه، صد طبقه این بنا ندارد، مهندس ندارد. همینجوری یه مرتبه خود به خود پدید آمده است. چطور یه ساختمون رو میگه که بانی دارد؟ و این کنت لم تر البانی و لم تشاهده، حتی اگر سازنده رو ندیده باشی، بنا و مهندس و کارگرش هم ندیده باشی، بازم میگه این ساختمون بنا دارد، مهندس و کارگر دارد. پس این جهانم، این موجوداتم بنا دارن، بانی دارن، سازنده و خالق دارن، بنابراین خدای متعال هم خدای متعال باید باشد تا علت این موجودات جهان باشد. خب حالا این جمله رو اگر این سائل نمی گفت، ما باز حداقل یه قدری احترام برای او قائل می شدیم که همین که حاضر شده بالاخره با شخصی مانند امام صادق علیه السلام سخن گفته، یه دو تا کلمه رو یه چیزی حتما گفته بوده که امام دلائلی بر توحید آورده، گفته دلائل توحید چیست، حضرت هم سه تا دلیل براش آورده. خب این یه وجهیه، قدر و قیمتی از نظر ما داشت. اما این سخنی که اینجا گفته همینطوری پرت و پلا داره میگه، از اینجا به بعد روایت تقریبا این گونه است که هر چی رو که زندیق میگه بی ربط داره صحبت میکنه. نشون دهنده اینه که ولو زندیق در عصر خودش این جرأت رو به خودش میده که با امام صادق گفتگو کنه، مناظره کنه و بحث طولانی داشته باشن، یعنی هم خودش و هم دیگران او رو از علما میدانند، اما از علمایی هستند که از علم نه فقط علوم حقیقی بلکه از علوم اعتباری، علوم ذهنی و حصولی هم بی بهره است. قال، بعد از اینکه این جمله رو شنید که خب خدایی باید وجود داشته باشه، حالا برگشته قال فما هو، اون خدا چیست؟ اگر خدای وجود دارد خدا چیست؟ قال، حضرت فرمود که شیء بخلاف الاشیاء، خدا چیزی است متفاوت با چیزهای دیگر. ارجع به قولی الى اثبات معنن، وقتی من میگم شیء به خلاف الاشیاء، یه معنای ویژه ای رو باید در ذهنت بیاری. یعنی این که اولا یک حقیقتی است، این یک. دوم این که شیء به حقیقت شیئیه، حقیقت شیء است. گفتیم چیزه، حقیقت چیز بودن، حقیقت شیء بودن. اگه شیء بودن رو بگیم، چون از عناوین عامه، بگیم موجوده، بگیم به حقیقت وجود، به حقیقت موجودیت، یا همچون معنایی از سخن من درک کنید. نگید که مثلا جسم، کم، کیف، عرض، ذات و مانند اینها، بلکه این نکته رو در معنای سخن من داشته باشید. غیر انهو، یک حقیقتی است خدای متعال که انهو لا جسمون، جسم نیست، صورت نیست، لا یحس و محسوس نیست، لا یجس و ملموس نیست، و لا یدرک بالحواس الخمس، با ادراکات پنجگانه حسی ادراک نمی شود، لا تدرک الاوهام، و هم اون رو درک نمی کنه، عقل اون رو درک نمی کنه. در روایات در خیلی از موارد هست که وقتی گفته می شود وهم، منظورش عقله. هر جایی که وهم رو و عقل رو جدا آورد در روایات اومد، وهم به یک معناست، عقلم به یک معنا. وهم ادراک معانی جزئی است، عقل ادراک معانی کلی. اما اگر یک کلمه رو آورد، وهم رو آورد، هم مقصودش قوه است که ادراک معانی جزئی میکند هم ادراک معانی کلی میکنه. در نتیجه از این کلمه وهم نباید ما به خطا بیفتیم که در خیلی از موارد که مقصود امام علیه السلام قوه واهمه است نه قوه عاقله. نه، هم قوه واهمه و هم قوه عاقله رو وقتی فرمود لا تدرک الاوهام، یعنی لا تدرک العقول نیست، لا تنقصه الدهور، خدای متعال به گونه است که در طول زمان، دهرها، زمانهای بسیار طولانی، کال ده روی توضیح خدمتون خواهم گفت، در زمانهای مختلف طولانی بفرماید ازل تا به ابد این همه که آفریده است یک ذره از او کاسته نشده است. ویژگی آفرینش و خدای متعال این گونه است که لا تنقصه الدهور. موجودات دیگر، هر موجودی که چیزی رو بخواد بیافریند، معمولا این گونه است که یا بخشی از وجودش رو تبدیل به یک موجود دیگری میکنه، مثل اینکه مثلا از یه درختی میخواین یه درخت دیگری پدید بیارین، یه هسته رو ازش میگیرید، یه شاخه رو، یه جوانه رو ازش میگیرید، تبدیل به یک درخت دیگری میشه، در حالی که اگر درخت دیگری نشده بود، این به جای اینکه حالا یه شاخه داشته باشه دوتا داشت، به جای اینکه مثلا یک میوه داره یک هسته، الان دوتا هسته و دوتا میوه داشت. بدانید در برخی از موجودات وقتی که یه موجودی رو ایجاد میکنه یا پدید میاره، اضافه میکنه، بخشی از وجودش جدا میشود. در برخی از موارد بخشی از وجودش جدا نمیشود، اما در این حال حد به زبان امروزی توان و قوه و انرژیش کم میشه. یعنی یه چیزی رو ایجاد کرده، وقتی مثلا یه نفر کارگری بنای ساختمانی که درست میکنه، این اینجوری نیست که بعد ببینیم که پنج تا انگشت یکی نیست، یکی از انگشتاش تبدیل به ساختمون شده، یا فکر کنیم بخشی از بدنش تبدیل به این ساختمون شده. نه، بدنش همون قبلی است. قبلا اگر پنج تا انگشتاش، الان هم پنج تا انگشت داره، اما قبلا یک انرژی و توان و قوه‌ای در وجودش بود که اون دیگه الان نیست. بنابراین آخر کار میبینین که دیگه نای از جا تکان خوردن ندارن، نای حرکت کردن ندارن، توان لباس پوشیدن رو ندارن. یعنی اون انرژی رو داشتن، اون تبدیل به این صورت ها شده، تبدیل به این شکل ها و پیوند ها و انسجام ها، و در نتیجه مثلا ساختمون شده است. آفرینش های موجودات مادی و جهان طبیعت از این قسمه. اما آفرینش خدای متعال از چه قسمه؟ می‌فرماید که وقتی که خدای متعال می‌آفریند، از ازل تا به ابد می‌آفریند، نه چیزی از وجودش کاسته می‌شود، نه چیزی از وصف وجودش کاسته می‌شود، هیچ کدام از این دوتا نیست. بلکه وقت اون در مورد انسان که حالا ساختمون رو گفتیم، در مورد صور علمی هم همین گونه است که معمولا در این گونه موارد مثال میزنن، میگن که انسان وقتی صور علمی رو که در نفس خودش ایجاد میکنه، هیچی ازش کم نمیشه، ولی کم میشه. یک ماده رو مصرف کرده، زمینی رو فراهم کرده، انرژی رو سوزونده تا اینکه تونسته صورت‌ها رو ایجاد کنه، به گونه که اگه اونها نباشن صورت هم ایجاد نمی‌کنه، به گونه که مثلا اگر خون به مغزش نرسه، به گونه که قلبش کار نکنه، این توانایی برای نفسش نیست که این صور رو ایجاد کنه. بله، وقتی که نفس به تجرد رسید یا به اکتفاء به ذاته یا خودکفایی که رسید، اون حرف دیگری است.
موجودات مجرد چجوری ایجاد میکنن؟ اون ممکنه که از سنخ نقش نفس و همچنین موجودات بالاتر و کاملتر و فراتر از نفس، ممکنه که آفرینشون آفرینش الهی باشن، یعنی مثال خدای متعال باشن در آفرینش، خلیفه خدای متعال باشن در آفرینشون جداست. حالا در مورد خدای متعال که در این روایت وارد شده است، این گونه است که از ازل تا به ابد که میآفریند، نه چیزی از وجودش کم میشود، نه از صفاتش کم میشود، نه از افعالش کم میشود، نه از آثارش کم میشود. اینجوری نیست که وقتی خدای متعال بعد از قرنها، نه قرنها، هزارها، دهرها، حالا بعد بازم دهر رو فراموش نکنم خدمتتون عرض میکنم، بعد از مثلا از ازل تا به ابد که میآفریند، هیچی از او کم نمیشود، به گونه ای که این خدایی که بعد از میلیاردها میلیارد میلیارد زمان انسان آفریده، حیوان آفریده، ستاره و سیاره آفریده است، این همون خدای روز اول است که چینای آفریده بود. یعنی این گونه نیست که وقتی که بعد از این همه زمان که آفریده است، مثلا میلش به آفرینش کم بشود، رغبتش به آفرینش کم بشود، توانش به آفرینش کم بشود، وجودش برای آفرینش کم بشود، یا مثلا حوصله سر برود که بس دیگه، حالا ما که خلق کردیم، این همه آدم رو آفریدیم، اگه میخواستن چیزی بشون همینا میشدند. خدای متعال در آغاز آفرینش که
این آغازهایی که میگیم آغاز فرضی است. در آغاز آفرینش که هنوز چیزی نیافریده است، عاشق آفرینش است، مشتاق آفرینش است، به گونه ای که برای آفرینش سر از پا نمی‌شناسد. این انتهای آفرینش هم که اونم فرضی است که مجموعه‌ای که آفریده است نامتناهی در نامتناهی است. بعد از اونجا هم باز عاشق آفرینش است و مشتاق آفرینش است و برای آفریدن سر از پا نمی‌شناسد، بدون اینکه یک ذره در میلش، رغبتش، ارادهش، عشقش به آفرینش کاسته شده باشد، به اندازه یک سر سوزن. وقتی این گونه که شد، پیوسته خدای متعال می آفریند از ازل تا به ابد، بلکه خدای متعال می آفریند از لم یزل تا لا یزال، یعنی تا خدا بود که همیشه بود می آفرید با اشتیاق، با عشق، با میل، با رغبت، و تا خدای متعال هست که همیشه هست می آفریند با میل و رغبت، و هیچگاه نیست که آفرینش خدای متعال محدود بشود یا کم بشود، یا یه زمانی خدای متعال زیاد آفریده بعد بگه که نه، ما خیال میکردیم مثلا در زمین اینا میخواد مالی بشود، از این بعد نیافریدیم. اگر در میان خلق خدای متعال موجوداتی پدید آمدن که به حسب ظاهر پلیدن، نجسن، رجسن، زشتن، ظالمن و نقایص بسیار زیادی دارن، اینگونه نیست که خدای متعال بگه که اگه قراره که مخلوقات من اینجور بی حساب و کتاب، بی سر و پا و داره نقص باشن، من نمی آفرینم، از این بعد دیگه نمی آفرینم. آفرینش از لوازم ذاتی خدای متعال، بلکه چون ریشه در صفات مطلق خدای متعال دارد، عین ذات خدای متعال است. پس هر زمانی که مخلوقی پدید نیامد بدون ارتباط داشتن با استعداد و قابلیت، اگر مخلوقی پدید نیامد، این نشان دهنده نقصان خالقیت خداست. خالقیت خدای متعال چون از اوصاف، ولی اوصاف اضافی هم باشه، به اوصاف ذاتی خدای متعال باز میگرده و اوصاف ذاتی خدای به ذات خدای متعال، بنابراین نقصان در آفرینش نقصان در ذات خواهد بود، برای میخاطر که هرگز چنین چیزی اتفاق نمیفته. کلمه دهر رو که اینجا به صورت جمع آمده از فرمود که لا تنقص و دهور، دهرها، دهر رو در مباحث فلسفی گفتن که عبارت است از نسبت موجود ثابت به متغیر، متغیرات به هم دیگه، مثلا زمین نسبت به ما نسبت به خورشید، این خودرو نسبت به اون خودرو، این انسان نسبت به اون، اینا رو میشکن زمان. وقتی که موجود ثابتی رو موجود متغیر در نظر گرفتیم، که نتیجه این نسبت این اون میشه که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردم که تمام زمان را از آغاز نداشته تا انجام نخواهد داشت، همه رو با هم دیگه جمع کنید، نسبت به اون مرتبه وجود ثابت یک آن حساب میشود. و اون تعبیرهایی که آمده است که هر روزی در قیامت برابر است با 50,000 سال، اون تعبیر عرفی است، یعنی خیلی زیاد. مثل اینه که فرمود که برای منافقین اگر 70 بار هم استغفار کنید، لن یغفر الله لهم، خدای متعال اونا نمیامرزه. این 70 یعنی 700 بارم شامل میشه، 7000 بارم شامل میشه، 700,000 بارم همینطور بی نهایت هم اگر استغفار کنید پذیرفته نمیشود. یعنی عدد در اینجا مطرح نیست. هرگاه درباره عوالم دیگر مانند عالم برزخ، عالم قیامت سخنی گفته شد، وقتی مثلا در عالم برزخ گفته شد که صبح و شام روزیشون رو بهشون میدن یا صبح و شام عذاب برشون میبارونن، اون تفسیرهایی گفته شده است که سر جای خودش محفوظ. یه تفسیر دقیق این است که عالم برزخ صبح و شام خاص خودش رو دارد، صبحش ویژه خودشه، شامش هم ویژه خودشه، منتها صبحش با شامش قابل اجتماع است، یعنی صبحش از صبح‌های مفارق نیست، از صبح‌های مقابل نیست، بلکه صبح مجامع است. همچنان که در مورد وحدت خدای متعال و یا تعبیر دیگر وحدت حقیقی، وحدت حقیقی عبارت است از وحدتی که جامع کسرات است، نه مباین کسرات، صبح عالم برزخ هم این گونه است که جامع همه صبح ها و ظهر ها و شام هاست. شامش هم همین گونه است که جامعه همه صبح‌ها و ظهرها و شام‌های دیگر هست، هیچ کدام با هم، یعنی صبحش در عین حال که صبح شامه، در عین حال که شام صبحه، و هیچ گونه با هم دیگه معارضه و مفارقت و مباینت و مانند اون ندارن. وقت بر این اساس اون چه که در عالم طبیعت انجام می شود نسبت به عالم برزخ میشه یک آن، یا حالا اون چنان که گفتن یک کسری از زمان اونجا خواهد شد. اون چه که در عالم برزخ اتفاق می افته نسبت به اونی رو که در عالم قیامت اتفاق می افته باز یک کسری می شود، که بیان بندی این بود که اونم کل عالم برزخ هم نسبت به عالم فوقش، یا حالا فرض کنین که قیامت یک آن حساب میشه، تمام اون چه که در قیامت اتفاق می افته نسبت به جهنم یک آن حساب میشه، تمام اون چه که در عالم در جهنم اتفاق میفته نسبت به بهشت یک آنه، تمام اون چیزی که در اولین درجه بهشت اتفاق میفته با اون چیزی در درجه دوم همینطور آن است و آن است و آن، به گونه ای که این مجموعه این عالمی رو که حد و حساب ندارد، آغاز و انجام ندارد، عبارت است از یک زمان تقسیم ناپذیر، یک جزء تقسیم ناپذیر زمان در عالم برزخ، اونم نسبت با اون دیگری همینطور. یک معناست که در دهر فیلسوفان گفتن، اما گمان بنده اینه که یک معنای دیگرم غیر از اون چی که فیلسوفان گفتن میتوان ارائه کرد، و اون عبارت است از یک دوره زمانی. این دوره زمانی در جهان طبیعت هم باشد، این دوره دهر است. اگه در عالم برزخ هم باشه، اون آناتی رو که در اون تفسیر قبلی گفته میشد، این آنات وقتی با هم دیگر جمع که میشود، میشود یک زمان بی حد و حساب، بی اندازه، بی آغاز و پایان، مثل این زمانی که در جهان طبیعت داریم، منتها بی نهایت برابر اینجا. هر آنش به اندازه این عالم طبیعت است. خب حالا طبعا خود زمان در اونجا آغاز و انجام ندارد، طبعا میشود آنهای نامتناهی. همچنین در عوالم دیگر هر دوره از زمان را بهش میگن در. بنابراین اون چرا که در مباحث فیزیکی گفته میشود، اگر اون چرا که در مهبانگ اتفاق افتاده است از یه زمانی تا یه زمان دیگری اگه 45 میلیارد سال طول میکشه، اینه میشه یک دوره زمانی در نظر گرفت. از نگاه فیزیک بر اساس این تعریف یک دهر بیشتر نداریم در جهان طبیعت، جای دیگه هم که مربوط طبیعت نیست، مربوط فیزیک نیست که نظر بده، یک دهر داریم و اون انفجار بزرگ تا پایانش که کهولت بزرگ خواهد بود. اما با توجه به خالقیت خدای متعال، با توجه به شواهدی رو که میتوان ارائه کرد، شواهد عقلی، شواهد نقلی رو میتوان ارائه کرد که آفرینش خدای متعال به این یک انفجار بزرگ ختم نمیشود، میتوان این نظریه رو تدوین کرد که این بعد از اینکه این یک دوره که تمام شد، ممکن است تا زمانی که دوباره به اون حال اولی برگردد، یا حالی مشابه اون، یا حال دیگری که قابلیت آفرینش جدید داشته باشد، ممکنه که این 45 میلیارد سال که انت اول و آخر این جهان هست، ممکنه که میلیاردها میلیارد زمان دیگری بگذره تا اون حال اولی برگرده، یا مشابه اون، یا حالی که قابلیت آفرینش داشته باشه، اون میشه دهر دوم. و وقتی که اون به اون نقطه آفرینش رسید، حالا اگر انفجار بود، اینجا رو گفتن انفجار، ممکن اونجا یه چیز دیگر باشد، دوباره اون دوره رو که با انفجار شروع می شود یا به هر چیز دیگر شروع می شود، اون می شود دهر سوم. هر دوره از دوره هایی که می توان گفت با این دوره یک جهان انسجام پیدا کرده است، اینو می توان دهری دانست که در روایات وجود دارد. دوره ها، نه اون چرا که در فلسفه گفته می شود، مقایسه کردن مثلا موجودات ثابت به متغیر که دهر باشد، و ثابت به ثابت که امر دیگری باشد. خدای متعال را حواس پنج ادراک نمی کند، اوهام ادراک نمی کند، عقلم ادراک نمی کند، لا تنقصه و دهور. این دهرهایی که داره میگذره، یک ذره از خدای متعال نه از ذاتش، نه صفتش، نه افعالش، نه آثارش نمی کاهد. ولا تغییر حل ازمان، زمانها هم سبب تغییرون نمی شود. زمان نسبت موجودات جسمانی سبب تغییرشون می شود، می شود به این معنا که بالاخره این موجودات ابتدا طفلن، کوچکن، بعد بزرگ میشن، نوجوان میشن، جوان میشن، پیر میشن، درختار هم همینجورن، زمان، سنگ هم همینطوره، زمین هم همینطوره، کل این موجوداتی که در جهان طبیعت هستن تحت تأثیر زمان یا با گذر زمان تغییرات تحولات در اونها ایجاد می شود. یک، خب خدای متعال از این قسم نیست. این اوائل هم که فرمود که جسم نیست، صورت ندارد، محسوس نیست، مجسوس یعنی ملموس نیست و همینطور معقول نیست و دهورم نقصش نمی کنه، لا تغییر الزمان رو میتونیم بگیم که از سنخ موجودات طبیعت نیست. خب حالا نگاه های عقلی در این زمینه ها خیلی تمایل دارن، گرایش دارن که بگیم که خدای متعال از سنخ موجودات طبیعت نیست، از سنخ موجودات متافیزیکی است، از سنخ موجودات ماوراء طبیعت است. در حالی که وقتی خدای متعال شبیه ندارد، نه شبیه در طبیعت دارد، نه در عالم مثال، نه در عالم عقل، وقتی خدای متعال قابل مقایسه نیست، نه در جهان طبیعت با چیزی قابل مقایسه است، نه در عالم مثال، نه در عالم عقل. بنابراین این که ما چون جهان متافیزیک برامون خیلی مهمه، عالم برزخ و عالم خیلی مهمه، ذوق زده میشیم میگیم خدای متعال از سنخ اونجا، سخن ناروا و نادرست است. به همون اندازه که خدای متعال جسمی نیست، برزخی هم نیست. به همون اندازه که جسمی و برزخی نیست، عقلی هم نیست. یعنی اینجوری نیست که خدای متعال حالا از سنخ این میز و صندلی نیست ولی از سنخ فرشتگان باشد، یا از سنخ عقول طولی و عرضی باشد، یا از سنخ موجودات چنین و چنان باشد. نه، اگر از سنخ اونهاست، از سنخ همه هست. اما اگه سنخ اینها نیست، از سنخ هیچ موجودی نیست. اگر خدای متعال نور است، نور در کل عالم هستی وجود دارد. الله اون کل نوری هم که در جهان طبیعت وجود دارد، الله نورش است. الله نور السماوات والارض. اگر در جهان طبیعت نور وجود دارد، در سنگ نور وجود دارد، در زمین نور وجود دارد، در هر موجود دیگری در جهان طبیعت نور وجود دارد، اینا ظلمت محض نیستند؟ اون نورشون چیز خدای متعال. خب همچنین است، اگر در عالم برزخ هم نور وجود دارد، باز خدای متعال نورش است. و در عالم عقل همچنین، در تمام این مراتب عالم هستی، اولا نور وجود دارد، نورشون هم خود خدای متعال هست. نه اینکه خدای متعال منور سماوات ارض باشد، چیزی به این جهان اضافه کرده باشد و اینها رو نورانی کرده باشد، در حالی که عین ظلمتن خدای متعال. منتها نور در جهان طبیعت کمتر است، وجود در جهان طبیعت کمتر است، علم در جهان طبیعت و همچنین کمالات که وجود در جهان در طبیعت کمتر است. به همون اندازه خدای متعال از سنخ طبیعت است. از در عالم برزخ نور بیشتر است، به همون اندازه بیشتریش هم سنخن. در عالم عقل بیشتر است، به همون اندازه هم سنخ هستند. اما حق مطلب این است که بعد از این که شباهت های خدای متعال و سنخیت خدای متعال همه اینها رو در تمام مراتب عالم هستی در نظر گرفتیم، باید توجه داشته باشیم که اون حیثیت غنای محض، اون حیثیت وحدت محض، اون حیثیت وجوب وجود، اون حیثیت حیات محض، قدرت محض در هیچ کجا وجود ندارد. بنابراین از این جهت نه مشابه موجودی است در عالم هستی، نه مماثل موجودی است، نه قابل قیاس با هیچ موجودی است. به همین خاطره که همچنان که خدای متعال مانند موجودات زمینی و جسمانی نیست، به همون اندازه موجود مانند موجودات برزخی و نفسی و مانند اونها نیست، به همون اندازه مانند موجودات عقلی و مانند اون نیست و کاملا حقیقتا شیء به خلاف الاشیاء، کاملا متفاوت از همه موجودات. ولی ضمن این که کاملا موجود متفاوت از همه موجودات و ماسوا هست، اما در این حال ماسوا چیزی غیر از اون نیست. وقتی غیر از اون نبود، همچنان که عینیت 100% نفی می شود، غیریت هم 100% نفی می شود. این میانه را فهمیدن کار همه کس نیست. بسیاری چون در روایات آمده است که غیر از اشیاس یا مباین اشیاس، در مثل این تعبیر هم فرمود شیء به خلاف الاشیا، اینو گرفتند، گفتند خدای متعال کاملا غیر دیگر هست. اما توجه نکردن که این اگر خدای متعال چیزی باشد، اشیاء دیگر چیز دیگر و اینا غیر او باشند، لازمش اینه خدای متعال متناهی باشد، لازمش اینه که بسیط نباشد، لازمش اینه که غنای محض نباشد، لازمش اینه صمد نباشد. این همه اینا رو گذاشتن کنار، هم یه جمله رو گرفتن، غیریت 100% از خدای متعال سلب می شود، همچنان که عینیت 100% سلب می شود. میانه غیریت و عینیت رو اگر قابل فهم بود و فهمیدیم، اونو باید انتخاب کرد. چنان که جبر 100% نفی می شود، تفی 100% نفی می شود، نه اینکه یه تیکه از اون یه تیکه از اون مخلوط بشود. میانه جبر و تفیز رو اگر تونستیم بفهمیم، اون سخنه درست خواهد بود. در موارد دیگر هم همین گونه است. اجمال 100% نفع می شود، تفصیل هم 100% وسط کار رو باید گرفت. خیلی خوب، این هم از این روایت. این نکاتی رو که اضافه بر اون چی رو خدمتتون عرض کردم سریع خدمتتون بخونم. یک کلمه اینجا داشتیم، لای یو هست و لای یو جس. جس اگر به تنهایی بیاد به معنی ملموس بودن هست، چیزی رو که آدم لمسش کنه، اینو بهش میگن مجسوس. اما اگر به تنهایی نیاد، همراه مثلا ضمن این که در برخی از روایات هم داریم فرمود که مجسوس نیست، لا یوجس و لا یلمس، یا ملموس هم نیست، این معناش اینه که لمس کردن مراتب داره. برخی از مراتبش رو در زبان عربی جس میگن، برخی از مراتبش لمس میگن. حس و جس و لمس و مانند اینا همه مربوط به ادراکات حسی است. در این حدیث شریف سه تا مقصد بیان شده. اولین مقصد اثبات وحدت خدای متعال هست و نفی شریک از او، این یک. دوم اثبات وجود خدای یگانه و اثبات توحید، و سوم نفی هر گونه ماهیتی از او و اینکه خدای متعال وجود محض است. در برای تبیین نخست، یعنی برای اثبات وحدت خدای متعال، چنان که ملاحظه فرمودید دو تا دلیل آوردن، یکی دلیل متعارف و مشهور، یکی هم دلیل خاص. دلیل متعارف و مشهورش این بود که لا یخلق قولک انهما اثنان من ان یکونا قدیمین قویین یا ضعیفین، یا یکی قوی یکی، که سه تا فرض بود که عرض کردم خدمتتون که اگه خدا دو تا باشد یا هر دوشون قدیم و قادرن. خب لوازمش رو خدمتتون عرض کردم که چیزی نمیتونه مانع اعمال و قدرتشون باشه، یا هر دو ضعیف هستن اونم همینطور، یا یکی قوی و دیگری ضعیف، یکی قدیم و دیگری حادث. این دلیل عام بود و که متعارف است و شناخته شده و گفته شده است. یک دلیل دیگر این که دلیل خاص و برهانی، البته این دلیل قبلی هم که گفته شد شناخته شده است و مشهور است، ولی اونم برهانه. در برهان بودن این دلایل هیچ کدامش نقص نیست، از مطالب عمومی و عرفی و اقنایی استفاده نشده است. اون دلیل خاص عبارت از این جمله بود که ان قلت انهما اثنان لم یخلو من یکون متفقین من کل جهتن، یا متفرقین، و ادامش هم فرمود که ثم یلزمک ان ادعیت اثنین فرجتن فرجتون ما بینهما حتی یکون اثنین تا آخر، که اینم خدمتتون عرض کردم که معنیش اینه که اگر خدای متعدد باشن یا از همه جهات متفقن، هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن، یا از همه جهات مختلفن، هیچ اشتراک ندارن، یا اینکه جهت اشتراک و اتفاق با هم دیگه دارن، و هر سه تا فرض هم محال بود و این فرضها رو هم بیان کردن. اون فرض سوم رو که گفتن که از جهتی مشترک و از جهتی متفق باشن، اون عبارت رو که فرمود که ان ادعیت اثنین فرجت اما بینهما، این مربوط به این فرضه که اگر با هم دیگه اشتراک و اتفاق داشته باشن، خب اون یه نقطه میخواد که اشتراک رو از اتفاق جدا کنه، خودش تبدیل به امر دیگری میشود. این هم از این. مقصد دوم که اثبات وجود خدای متعال بود، چون چیزی برای گفتن نداریم دیگه، این رو خدمتتون توضیح دادم. این تعبیر که در روایت فرمود که وجود الافائل دلت علا ان صانعها صنعا، این افعال مختلف
نشون دهنده اینه که خدای متعال هست، چنان که مثال زدم به ساختمان. استدلال از فعل به بر فاعل و از معلول بر علت بود، این هم مقصد دوم. مقصد سوم این روایت هم این بود که خدای متعال ماهیت ندارد و حقیقت وجود هست، اونم این عبارت بود که سوال کرد فما هو، خدا چیست؟ امام صادق علیه السلام فرمود که شیء بخلاف الاشیاء، و تا آخرش که فرمود که همه اشیاء این تفاوت با اشیاء دیگر دارد. سرش اینه که یا همه اشیاء آمیخته و عدم است، یا همه اشیاء حد و ماهیت دارن، یا اگر حد و ماهیت ندارن همه اشیاء فقر دارن و عین فقرن، ولی خدای متعال از همه اشیاء متفاوت است، نه آمیخته و عدم است، نه ماهیت دارد، نه فرق دارد، هیچ کدام از اینها ندارد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی اهل بیت الائمه المعصومین.